بری بلان بده اون رادیو را.
بچه جون سلام، خواستم یه تشکری بکنم از این بچه هایی که با شما کار میکنن، سعید پیر محمودی، هانا کاویانی، مهدی احمدی، بقیه بچه هایی که کار میکنن.
فرشید بابا، من هر هفته این همه دستم درد میگیره، امضا میکنم برات میفرستم، تو نمیخونی.
از این آقا این دلمومنین سوال کن، بگو که آقا این حرفا چیه؟
آدم با بی وسیله و بی منتا بی توجیه شاد باشه دو بخنده.
همچنان با ایستگاه فردا، برنامه طنز رادیو فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه شنبه و دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. الانم این برنامه رو میتونید زنده به صورت تصویری روی اینستاگرام من پخشایش رو ببینید. خب دبیر ستاد امر به معروف چند روز پیش توی برنامه تلویزیونی صحبت‌های مفصلی کرد درباره گشت ارشاد که خب نکات خیلی جالبی داشت. یکیش این بود که ایشون ناراحت بود که گشت ارشاد چرا مثل گشت سارالله دهه 60 اون اقتدار و برش رو نداره. گوش کنید.
خب یک موقعی گشت سارالله بوده، الان گشت ارشاد. اینها به هر حال با تغییر زمانه باید رشد کنه.
بله.
موضع ستاد این هست که گشت ارشاد باید ارتقا پیدا کنه.
بله، گشت ارشاد باید ارتقا پیدا کنه. از دو جهت هم میگه حالا در ادامه، البته قاعدتا از شش جهت باید ارتقا بدن، اما خب ایشون به دو جهت فعلا اکتفا کردن. حالا جهتاش چی الان میگن؟
از دو جهت.
اینا.
یه جهت اینه که
خب
با اونایی که قویان گردن کلوفتن باید برخورد بشه. سلبریتی همین فرمایش شما توی جشنواره، آقا جشنواره فجر کجاش به فجر انقلاب میخوره؟ این سلبریتی هایی که اگر این توی خیابون بودش گشت ارشاد بهش تذکر میداد میگرفتش، خب همونجا بگیرتش بعد از جشنواره، قبل از جشنواره. اگر واقعا این اقتدار پلیس باید اینجوری نشون داده باشه،
بله اقتدار پلیس باید نشون داده بشه دیگه. این سلبریتی ها فکر کردن چه خبره؟ بکن جشنواره فجر، بعد ماشین ارشاد اومده مثلا چون الناز شاکر دوست تناز طباطبایی من باران کوسری همه رو جمع کرده برده. جای این کارا بهتر جشنواره فجر هم از بیخ مثل استادیوم کاملا مردونه برگزار کنن، اصلا بخشنامه کنن بازیگر زن بازی نکنه تو سینما. دیگه. حالا جایی مثلا حالا تو فیلمنامه مثلا زایمانی چیز داشتیم اونجا دیگه چاره ای نیست. موقع جشنواره اون خانومی هم که بازی کرده میتونه بشینه پای تلویزیون مراسم اعطای جوایز رو از تو خونه ببینه. جایزه هم اگه احیانا یه وقت بهش دادن به خاطر بهترین نقش زایمان طبیعی، بالاخره بابایی، داداشی، شوهری، جد پدری، کسی بره از طرف جایزه رو بگیره. درسته خنده داره، اما بازم عاقلانه تر از اینه که گشت ارشاد بیاد روی فرش قرمز بازیگرای زن رو بگیره جمع کنه ببره. حالا دومین جهت ارتقای گشت ارشاد چیه؟ اونم میگه الان اینا.
یا آقازاده.
آقازاده.
آقازاده یادون خارج میادش با همون وضعی میادش. اگه خارج نشون بدن که چنین آقازاده ای گشت ارشاد اونو گرفت، مردم وقتی میبینن که اینها با اونهایی که پشتوانه دارن به یه جایی وصل هستن همین برخورد رو میخواد بکنه که با این مردم عادی و ضعفا میخواد انجام بشه.
بله.
این اعتماد ایجاد میکنه.
بله، برخورد با آقازاده ها اعتماد ایجاد میکنه. الان مشکل مردم با گشت ارشاد اینه که نمیتونن بهش اعتماد کنن. اگه ما بدونیم اینا به سلبریتی ها و خانواده مسئولین هم گیر میدن، خب دیگه با عشق و علاقه اصلا میریم خودمون توی ون میشینیم. حالا جالب میدونی چیه؟ اینه که توی مثال خودشون آقازاده ها همه خارج میان. یعنی آقازاده داخلی انقدر کمه که اصلا در نظر گرفته نمیشن. میگه فرض کنید آقازاده از خارج میاد و مثلا حجابش فلان جوره. ظاهرا دی بدیهیه که فرزندان مسئولین ایران نیستن. به هر حال آشی که خودشون پختن ظاهرا با مزاج حساس عزیزانشون سازگار نیست. تموم نشده، در ادامه مجری یه مسئله مطرح میکنه. میگه اگه کسی مثلا پشت خودرو حجاب نداشته باشه، خب از روی مثلا پلاک خودرو جریمه میشه، اما کسی که پیاده است مثلا تو مترو این ور اونور حجاب نداره، اون تکلیفش چیه؟ چجوری شناسایی میشه؟ جریمه میشه؟ ایشون هم به عنوان متولی هم توضیح میده که خیالمون راحت باشه، کسی از چنگال ستاد امر به معروف نهی از منکر نمیتونه در بره. بفرمایید اینا.
خب اینجا دوربین عکس میگیره، دوربین مترو، کسی اومده حرکات نامتعارف، ناموزونی ایجاد کرده باشه، خب عکس میگیره.
خب
نمیخواد دستگیر بشه. اون مبلغ اثرگذار،
خب
هر چقدر هست، ما مبلغ رو میگن ستاد معلوم کردش، ما 2 میلیون باشه هر چقدر باشه،
نمیگه ولی
اگه حرکت ناموزونی انجام داد، نامتعارفی انجام داد، این عکس تطبیق میشه با کارتش در منزلش، پست میشه برگ جریمه.
بله،
قابل شناسایی با عکس.
بله، الان فناوری طوری شده که قابل شناسایی هست.
بله، پاسخ اینه که فناوری پیشرفت کرده، الان تکنولوژی تشخیص چهره دارن، یعنی اصلا نیاز نیست مامور جلو تو بگیره کارت شناسایی بخواد جریمت کنه. حجابت بد باشه یا حرکات ناموزون انجام بدی تو مترو، توسط دوربین های هوشمند شناسایی میشه، سر 48 ساعت جریمه 2 میلیونی میاد در خونت. مبلغش هم گفت نمیخواست بگه، ولی دیگه گفت دیگه، این است اقتدار ملی. فقط ما نفهمیدیم یه چیزی رو این وسط، ما نفهمیدیم ایشون گفتن حرکات ناموزون جریمه داره. یعنی چی؟ یعنی اگه حرکات موزون انجام بدیم مشکلی نیست؟ موزون اوکیه؟ اینجوری باشه که خوبه که. اصلا بابا از اول ما دنبال انجام حرکات موزون تو کوچه خیابون بودیم، منتها میترسیدیم برخورد بشه با همون. حالا دیگه با این صحبت خیالم راحت شد. ها دوستان عزیز، بیا وسط، بیا آقا، بیا وسط، برای حرکات موزون ناموزون باشه جریمه میشینا. دقت کن، فقط موزون. بیا وسط به چرخونش، دبیر ستاد امر به معروف اوکی داده. بیا
بزنیم بیرون، حال هوا عوض کنیم، غم و قصه ها رو با هم دیگه حل و فصل کنیم.
ملینا بیا،
چیدم بر و نور.
ملینا اینجا جلو میز استودیو لطفا، بچه ها میخوام ببینن، میخوام به حرکات موزون از نزدیک ببینن.
چه حالی میده
بفرمایید،
میریم شما جنگل و یه جای بهار. وای اگه بارون بزنه چه حالی میده، چه حالی میده. میریم اون جایی که غم نباشه، زندگیمون تازه اولاشه. با یه باش دیوونه میشم اینقدر، علاقم به تو برملاشه. به دلت نه دیگه بد نمیدم، به چیزای من فقط نمیدم. صاف و پوست کنده براس میمیرم، میدونی من رو تو بد کلیدم.
کلیدم آره همین.
سلام بر فرشید منافی عزیز.
سلام علیکم.
با توجه به هشداری که دادی، کلن آقا جان ما اسم اینا میاد غیر قابل پخش میشیم، از ما بگذر. قربونت.
قربونشون، خیلی ممنونم. شما پیام بدین بالاخره، حالا هرچی ما دوتا بوغی سوتی اهنی اوهنی تلوپی چیزی میذارین روش قابل پخش میشه دیگه. شما خودتو سانسور نکن، راحت باش، ما اینور مراقبیم کلمات منافی افت از استودیو بیرون نره. منافی عفت نه منافی عفت، دقت کن مهمه. با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاوی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. نظر یک مدرس حوزه علمیه که مصرف سیگار و قهوه بعد از مواد مخدر بیشترین ضرر را دارد و پاسخ گروه های اهل مصرف که خب حاجی ما از این به بعد قهوه و سیگار رو قبلش میزنیم، شما هم راضی باشی. وزارت معاون بهزیستی تهران که بعضی رسانه‌ها در مورد نوزادان رها شده در خیابان‌ها بزرگ نمایی می‌کنند و سوال فعالان رسانه‌ای که خب اگه از این به بعد بگیم نوزادان خوشبخت و خوششانس رها شده چی حله؟ و اظهار نگرانی رهبر نظام از سرسام آور بودن قیمت خانه و اجاره خانه‌ها و درخواست ناظران که اگه اینجوری شما خودت برو تو چادر بیتتو بین فقرا و بی‌خانمان‌ها و مستضعفین تقسیم کن عمو ببینه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنابرای گزارش ها معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه دولت از دانشگاه های تک جنسیتی حمایت می کند گفت طبق سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در هر استانی دست کم یک دانشگاه تک جنسیتی وجود داشته باشد. در این رابطه یکی از کارشناسان امور دیوارکشی و جداسازی کشور به خبرنگار ما گفت اصلا یکی از مکانهای بسیار فساد انگیز کشور که در آن آتش و پنبه در کنار هم به کسب علم می پردازند همین دانشگاه ها هستند. وی و افسود وقتی ما از اول دبستان تا آخر دبیرستان کاری می کنیم که دختران و پسران حتی سایه یکدیگر را هم نبینند، چرا در دانشگاه ها یهوی آنها را کنار هم می اندازیم و زمینه بروز پدیده های مثل سکس گروهی، تجاوز، سوزاک، حاملگی از برادر، سقط جنین، خانه فساد، از اون ماساژا، رابطه ضربدری، BDSM، رابطه دانشجوی پسر با مادر، ببخشید، رابطه دانشجوی پسر با مادر دانشجوی دختر و رابطه دانشجوی دختر با بابای دانشجوی پسر را در کلاس های درس دانشگاه فراهم میکنید. واقعا
خبره بابا.
علی، پایان مشروع اخبار.
BDSM چی بود قناری؟ بعدا برای من توضیح بده. همان گونه که می‌دانید دولت محرومان پس از اینکه چندی پیش به صورت خیلی ریز و ملیح ارز 4200 تومانی را از اقتصاد کشور حذف و کمر اخشار کمتوان جامعه را زیر بار گرانی چنان خم کرد که کارشناسان امور چم و خم کشور موندن که این کمر یا فنره، این کمر یا فنره، دستار کچه خوندی، این اصغار کچه چلدی. با عرض پوزش از اختلال به وجود آمده برای بررسی ابعاد بازخورد سیاست رصد نان و باقی تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی، حرفه و فن، علوم تجربی، ورزش، پرورشی، زنگ تفریح، زنگ آخر و غیره در مطبوعات کشور تماسی داریم تلفنی با کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه جناب آقای دکتر کتمان اللهی. کتمان جان سلام و بنده رو پذیرا باشی.
بله بله، دو تا سنگک خوشخوشی لطفاً.
ای؟
بله، درو خوشخوشی باشه دیگه. دست شما درد نکنه.
دکتر داری نون سفارش میدی؟
بله.
زیاد نگیری یا رصدت میکنن.
نه، ما حواسمون هست با خرید بی اندازه نون. یک وقت خدای نکرده روی مبانی انقلاب عظیم اسلامی ما نگذاریم.
دستت یعنی پات درد نکنی.
بله.
میگم ظاهرا توی مطبوعات هم تک و توک پرداخته بودن به این مسئله، نه؟
بله، متاسفانه یک تیتر و مطلب جعلی و دروغ و بسیار ضد انقلابی در روزنامه منحوس آرمان امروز کار شده بود که برخورد کردیم.
دیدم. بله. تیتشون جالب بود، دروش زده بودن وزیر نان خوردن مردم را می شمارد.
بله، واقعا باعث تأسف بود و برخورد انقلابی و شدیدی صورت گرفت.
جان من چرا آخه، مگه چی نوشتن؟
دیگه این گونه مطالب مصداق سیاه نمایی، اقدام علیه امنیت ملی، تشویق به حمله به ارکان نظام، توهین به امام و رهبری، پایمال کردن خون شهدا.
باشه دیگه، یواش یواش داری به تجاوز به عنف و قتل هم میرسی.
بله.
خب میگفتی الان.
بله دیگه، ما اجازه نمیدیم اینها در مطبوعات با آبروی نظام اینطوری بازی بکنن. خب
کتمان میگم با چی نظام میشه بازی بازی کرد؟ بهشون از قبل بگید با همونا بازی کنن.
نه اصلا نظام با کسی شوخی نداره که.
الان برخوردی کردین با اینا یا با تذکر حل شد؟
نه، قرار شده که از این به بعد وزارت اقتصاد مصرف نان کارکنان این روزنامه رو با دقت بسیار بالا رصد بکنه تا برسیم خدمتشون.
دیگه دوستان این روزنامه بهتر از این به بعد از نون خشکی ها نون بگیرن که
بله.
هنوز رصد نمیشن. خب به کتمان دیگه چه خبر بود توی مطبوعات؟
یک برخورد جانانه و انقلابی هم با روزنامه آرمان ملی کردیم.
بابا شما با اسم آرمان مشکل داری نره؟ اون آرمان امروز بودینم، آرمان ملی که چیکار کردن مگه اینه؟
با نهایت بیشرمی رفتن بررسی کنن ببینن این که وزیر اقتصاد عزیزمون گفته تورم کاهش یافته درسته یا غلط.
خب یعنی نباید بررسی میکردن؟
نه خیر، نشریات استاندارد نظام باید فقط فرمایش های مسئولین رو به اطلاع مردم برسونن یا اینکه تایید بکنن اینها رو.
یعنی مثلا مثل صدا و سیما دیگه.
بله بله. حتی اگر وزیر میگه تورم کم شده و به 30% رسیده، اینها باید بیان بگن شاید حتی 20% هم شده باشه، چه اشکالی داره؟
عجب، هیچ اشکالی نداره. من میگم اصلا خبر رو بگن، بعد عکس وزیر رو پخش کنن، آهنگ ورزشکاران، دلاوران، نامآوران، اینا هم روش دیگه.
نه تو روزنامه که البته نمیشه چیزی پخش کرد، ولی به طور کلی حرف شما درسته.
بابا بس خدم اگست مرکه لانه.
الو سلام علیکم.
ببینیم چی میگه.
بله، آرد چی؟
چی؟
با پهباد
یا خدا
چی میخوان؟ یعنی میخوان آردها رو با پهباد برسانن به یمن؟ الله اکبر، احسنت، چه ایده خوبی. بله فکر کنم یه تعداد پهباد باری آبی داریم.
چی شدی؟
همون آبی رنگا که تهی انباره. بله بله. خب چند فروند آماده بکنید بفرستید بره دیگه. قبول باشه انشالله. تحفظ الله، صدق الله.
کتمان پهباد آبی هم مثل نیسان آبیه یعنی؟
بله نه، با توان متخصصین انقلابی ما همه جور پهبادی تولید کردیم اگر خدا قبول بکنه.
باشید، با تشکر از توجه شما، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی یا همون خواجه نصیر طوسی خودمون بعد از ساخت رصدخانه مراغه در قرن هفتم هجری به خبرنگاران گفت: امیدواریم این رصدخانه به جایی برسد که در آن بتوانیم ستاره هایی به کوچکی یک عدد نان لواش برشته را هم رصد کنیم. بدیهی است آن موقع خواجه نمی‌دانست که فرزندان انقلابیش صدها سال بعد به راحتی و بدون دخالت تلسکوپ انواع نان شامل بربری، تافتون، سنگک و لواش را مورد رصد قرار خواهند داد. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
بذار که شادی بیاد تو خونه، حتی یه ذره واسه بهونه، زندگیمون با خنده که باشه، گله هم نیست دیگه از این زمونه. سخته بفهمی دو روز دنیا، سختم بگیری میگذره دنیا، بخند شاد باش غمت نباشه، بدون
فرشید جان، امیدوارم خوب باشی. کشورها بر اساس نیازشون سرمایه گذاری هزینه میکنن. آمریکایی‌ها جیمز وب رو درست میکنن، میفرستن فضا تا به اسرار بیشتری از کهکشان دسترسی پیدا کنن، چون فکر کنم عملا رو زمین چیزی نیست که بهش دست پیدا نکردن. ما هم معظم وب رو ساختیم که این تلسکوپ از رصدخونه به جایی که رو به فضا باشه رو به تومون مردمه و با نون و اتاق و اینجور چیزای مردم کار داره. نیاز معظمله همینه. با این حکومت و با منویات معظمله ما از دستشویی سالم بیایم بیرون، کلامونو باید بندازیم هوا. قربونت یاسرم.
قربونت فضاد یاسر جان. میفرماد آن چیز که در جستن آنی آنی. اینا هم در حد همون تنبون و خشتک مردم هستن که دائم سرشون اونجاست دیگه. القاب و پیشفند و پسفندشون هم ماشاءالله تریلی نمیکشه. بعد اونور دنیا به قول شما دارن از دریچه تلسکوپای عظیم میرسن به اسرار حیات و پیدایش شدن هم جهان و کیهان و کهکشان و اینا. اینور از دریچه خشتک ما سعی دارن به خدا برسن. چی بگم آخر؟ ملین آب نبات چرا میدی به من واقعا؟ نمیتونم حرف بزنم، هم دهنم چسبیده به هم. چه زندگی آخر؟ اینی که همیشه نگران مردم ستم دیده و مظلوم لبنان اون طرف ها هستن، خوب گوش کنید، خیلی خبره، خیلی مهم میدارم براتون. جانان من با شما هستم، میخوام یکم از اندوه لبنانتون کم کنم. خب اگه پیگیر سختی ها و مشکلات مردم لبنان باشید حتما بهتر از من خبر دارید که خب یه چند ماهی لبنان با کمبود شدید سوخت روبرو شده و مردم مظلومش دچار مشکلات شدن و خب چند روزه که یه خبر امیدوار کننده منتشر شده و آقای مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان اعلام کرده که ایران آماده ارسال سوخت به لبنان به محض قبول دولت لبنان و ارسال هیئت رسمی به تهران برای برنامه‌ریزی مستقیم در این خصوص است. ببینید کار خیر اینجوریه دیگه، یعنی قبل از اینکه اونا بیان، قبل از اینکه غرورشون رو بشکنن کمک بخوان، ایران اسلامی مثل همیشه دست یاریش رو دراز کرده. تازه آقای سفیر اعلام کردن که به محض قبول دولت لبنان این کار انجام میشه. یعنی مثلا تاخچه بالا و ناز و کرشمه لبنان پر از اندوه رو از همین الان داره میکشه که تو رو خدا بیایید این نفته و بنزینا رو ببرید، اصلا ببرید بریزید تو دریا، ببرید معدومشون کنید، بسوزونید، امهایشون کنید، اصلا جرشون بدید، ولی ببرید که ما طاقت نداریم بی بنزینی شما رو ببینیم. ننگ ماست که شما مثلا 4 لیتری خالی دستتون گرفته باشین جلو در همسایه دنبال بنزین باشین. این جور مسئولین دست به خیر پاکاری داریم ما ماشاءالله. همین چند هفته پیش هم که خب حسن نصرالله اعلام کرده بود اگه دولت لبنان اجازه بده حاضر سوختو از ایران مجانی ببره لبنان، واقعا خدا شانس بده. میگن خدا طرفو بغل کرده همینا. الان این هفته آقای وزیر اقتصاد ایران اومده هشدار داده که بنزین نداریم و مجبور میشیم به زودی بنزین وارد کنیم، اون وقت میخواد سوخت صادر کنه به لبنان.
خب من در جلسه قبلی هم تلویحاً اشاره کرده بودم، برخی از دوستان تیتر کرده بودن، الان هم صراحتاً عرض میکنم هیچ جای تعارفی با شما نداریم که واقعا کشور ممکن هست که نیازمند واردات بنزین در این زمینه بشه، مگر اینکه بتونیم اون سقف‌هایی رو که رد کردیم رو در واقع کنترل کنیم. امروز وزارت نفت داره از طریق برخی از تدابیر غیر قیمتی تلاش میکنه که مجموع مدیریت مصرف بنزین رو انجام بده.
بله آقای وزیر اقتصاد ایران بودن ها، وزیر مفخوری لبنان نبودن. بله الان حتی با این وضعیت انگشت در باک که انگشتو کرده تو باک تا یه وقت بنزین توی باک تبخیر و حروم نشه، نشسته و منتظره که دولت لبنان قبول کنه که ایران اسلامی بهشون سوخت بده تا از این بحرانی که توش گرفتار شدن نجات پیدا کنن. یادتونه به خصوص حالا یکم قدیمترا تو این خانواده‌های پر جمعیت وقتی اون مامان قدیمی سنتی ها مامانای خونه نهار رو آماده می‌کردن، سفره رو پهن می‌کردن، بچه‌ها نمی‌اومدن می‌رفتن سراغ تدابیر نفرینی؟ یادتونه مثلا داد می‌زد ناصر مرده شورتو ببرن غذا سر شد پاش بیا دیگه، یا مثلا نرگس بری زیر تریلی غذا دهن افتاد، یا حشمت بمیری الهی بیا بابا غذا رو بخور. یعنی ایرانم الان با فرزندان منطقه‌ایش همینجوره، یعنی یه نون و نفت بنزینی فراهم شده براشون گذاشته سر سفره ولی نمیان ببرن.
هی داد میزنه میگه بشار اسد بمیر یا چه غلطی تو داری میکنی، بیا ببر سهمتو دی، میدمش به یمن. و حسن نصرالله، اوه حسن، اوه سر تخته بشورنت، گم شو برو، بیا این بنزینا رو ببر دیگه. اینه که الان دغدغه هر مسئول ایرانی نه برجام، نه قیمت دلار، نه تورم، نه بیابی، نه گشته شده، که دادن بله دولت لبنان برای گرفتن سوخت از ایران. خدا شانس بده، واقعا خدا شانس بده ها، بخوام درست تر بگم خدا عظیم شانس ها بده. بله
صح 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 وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع 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 كل الحلوين دلع كل الحلوين شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش إلا معنا الناس الغالية ونعيش أجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية وقف كل القاعدين وارقص ارقص ارقص واختار ترقص مع مين دلع 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 كل الحلوين كل الحلوين.
خب دوستان، خبر خودش کوتاه ولی تفسیر و تعبیل هایی که ازش اومد تا دلتون بخواد بلند بود. کدوم خبر؟ این که خبرگزاری حوزه علمیه قم آقا مجتبی خامنه‌ای فرزند معظم‌له خودمون رو با عنوان آیت الله معرفی کرد. یعنی همونجوری که بابای آقا مجتبی یعنی معظم‌له یه شبه از یه حجت الاسلام خالی خالی به جایگاه آیت الله العظما پرتاب شد، ایشون هم دیگه ظاهراً برای اینکه تخت معظم‌لهش آماده باشه تبدیل شده به آیت الله و دیگه تموم ماجرا. البته ما خیلی مطمئن نیستیم، تخصصی هم خب تو این زمینه نداریم، بنابراین رفتیم سراغ اصل جنس یعنی حاجی اندل‌مؤمنین خودمون که دیگه در این باره یکی از بزرگان هستن برای خودشون. الو سلام حاج آقا.
درست صحبت کن با ما. تربیت جاسوس اسرائیلی.
الو با منی حاجی؟ الو
الو و عذاب الهی معلومه که با تو.
چی میگی حاجی؟ چرا با آقا تلخی شروع میکنی آخه همیشه؟
بگو ببینم مگه کشمش دم نداره؟
کشمش؟
بله.
چرا خب چی؟
مگه خیار ته نداره؟
اونم بله ته داره.
مگه بادم جان؟
بابا ولمون کن دیگه، منظورتو بگو حاجی.
یعنی این چیه میگی سلام حاج آقا؟
آها پا چی باید بگم؟ خدافظی کنم با؟
خیر باید بگی سلام ای حضرت آیت الله العظما عند المؤمنین دامت عباداتو.
کی این تریلی رو باید جمع کنه؟ من دوبار اینجوری بخوام صدات کنم که حاجی برنامه تمام شد رفته بابا.
خب پس چه دیگه؟ ما دیگه کاری نداریم.
بابا حالا حاجی حاج این طولانیه. خب
بله.
بگو چی صدات کنم نرو بذار نگات کنم حاجی اذیت نکن دیگه.
حالا کمی بهتر شد دیگه، حالت احساس ارادت توی صدایت مشاهده میشه.
آره
حالا بگو ببینم چیه، بگو چرا مزاحم ما
شدی. حاجی میگم چی شد که این آقا مجتبی خامنه‌ای تبدیل شد یه دفعه یه شبه به آیت الله؟
صلی علی
بابا، برای اینم دیگه صلوات میفرستین.
بله اون قسمت آلش مربوط به ایشون میشه دیگه، با آل سید علی هر که در افتاد بیفتاد.
خیلی خب باشه، حالا یکم توضیح بده ببینیم این روند رو به پیشرفته ایشون چجوری شده که اینجوری شده.
ما اتفاقا ما حضرت آیت الله مجتبی در ابتدای تحصیل هم کلاس بودیم.
ای جدی میگی؟ باریکلا بعد اون اونجوری شد شما اینجوری؟ آره
دقیقاً. ایشون در کلاس اول حوزه چونان استعداد و نبوغ و معصومیت و ولایت و توانایی داشت که از همان اول اساتید ایشان را آیت الله کوچولو صدا می زدن.
چه بامزه. بله. مثل خانم کوچولو. بله. شما هم حتما حاجی شجاع بودی به یاد پسر شجاع.
بله شجاعت ما که زبان زده عام و خاص بود در اون که شکی نیست.
آره درسته. خب بعد میگم یعنی همه اینجوری انقدر سریع به مرحله آیت الله می رسن یا ایشون چیز خاصیه؟
بله ایشون چیز خاصیه.
آها
بله. چیز... ما یادمانه که یک بار استاد سر کلاس یک مسئله خیلی سخت مطرح کرد. ما هرچه فشار آوردیم جواب رو نیافتیم. ایشون در یک چشم با هم زدنی جواب داد.
نه بابا.
بله بله.
چی بود مسئله؟ یادته آجی؟
بله مسئله روز یادمانه.
خب بگو.
مسئله این بود هفت طلبه وارد اتاق می شوند. سه طلبه دارن شنا می روند. یک طلبه به سجده می ره. دو طلبه به رکوع می رند.
خب
و دوازده طلبه هم خوابن.
همین سوال چی بود بعد آخه؟ این که فقط یه سری طلبه بودن گفتی دوره هم توی اتاق بودن.
سوال باز بود دیگه، ولی ایشان جواب داد.
چی حاجی پایان باز شنیده بودیم؟ سوال باز نشیده بودیم.
حالا بشنو، یاد بگیر، سوادت بره بالا ملعون.
خب الان چی بود الان؟ این چی بود؟ بعد جواب ایشون چی بود؟ یعنی
جواب ایشان هم باز بود.
ای خدا، یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم چی داری میگی حاجی، من متوجه نیستم.
ایشان فقط برای همه طلبه ها آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.
حاجی گرفتی ما رو؟
الان که تو شماره مقدس ما رو گرفتی ملعون، ما که داشتیم اینجا به سمت خلا میرفتیم.
به سمت چی؟ خدا؟
نه خیر، به سمت خلا.
آها، خسته نباشید. میگم یه فشار خاصی هم تو صدات هست.
بله، همین. فشار خاص عام همه چی روی روحانیت هست.
آه حاجی چی شد؟ چیزی پرید گلو؟
نه خیر، به دم در خلا رسیدیم، داریم چک میکنیم کسی تو نباشه بریم تو مناقشه.
خب دوستان کنسل دیگه اون ماجرای توضیحات و باز کردن ماجرا اینو گفتم ولش. حاجی بدتر پرتمون کرد کلا. بریم آقا، بریم تا حاجی هم بره به خلاش برسه و پشیمونی بار نیاد واسه بعد.
یهویی اومدی تو دلم، حالا که تو اومدی بزا بگم که یه دونه ای تکی خوام بشی واسه خود من. گل من کجا بودی تا حال؟ خوش اومدی یه بار نه هزار راه. دور نشو یه لحظه از من، میره دلم هزار راه. منو هوایی کردی، ببین دوای دردی، بریم بزنیم قدم. یه ها بشه هوا هم ابری، دم بارون بزنه، بشیم آروم یه ذره. همه میگم مال خودمه، این ضربانمه، این پسره. تو که خوب میدونی گیره بدجوری دلم بهت، غیرتی میشم سرت یه جوری که اصلا نگم بهت. قدی و یه دنده این چیزاته که قشنگه. تو که خوب میدونی گیره بدجوری دلم بهت، غیرتی میشم سرت یه جوری که اصلا نگم بهت. قدی و یه دنده این چیز قشنگه.
سلام پرشی جون، خسته نباشی.
سلام علیکم، سلامت
باشی. به خدا قسم،
چی شد؟
اگه این بارم پیام منو نخونی، میگم به این برادران رصد کن بیان رصد تو چیز کنن دیگه.
ای بابا، حالا
دیگه آه دیگه چیز کنن آه.
نه حالا ما خدمت شما خیلی ممنونم. پیامتو که پخش، پیامتو گفتید بخونم نخون چی؟ پیامتو پخش باید بکنیم دیگه، این منظورت همین بود. نه به خاطر اینکه تهدید کردی یا پخش کردیم، فقط به خاطر اینکه بچه کوه دشتی. پرچم کوه دشت بالاست. دمت گرم. خب دوستان، میدونید تو این یک دو سال اخیر با روی کار اومدن مجلس انقلابی و دولت سوپر انقلابی، بالاخره معظمله موفق شد همه کسایی که حتی 2 سانتی متر از مواضع حساسشون دور بودن رو از نظام حذف کنه و همه مسئولین الان در کالیبر ایشون هستن و همین باعث شده که روند طالبانیزه شدن نظام هم که رؤیای امام و جانشینش بوده سریع‌تر بشه. الان مثلا در همین زمینه روی یکی از جاهایی که عزیزان دست گذاشتن بانک مرکزیه و ظاهراً یه قانونی هم براش نوشتن که داره تو مجلس روش کار میشه. مهمترین وجهی که در این قانون وجود داره تقریباً یک فاجعه تمام عیاره و اینه که یه شورای تشکیل میشه به نام شورای فقیهان. بعد اینا برای اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی و اینجور مسائل میان تصمیم میگیرن و رئیس بانک مرکزی هم دقیقاً مثل یه ربات اوامر فقها رو انجام میده. خدای شما یاد طالبان نمیافتین با شنیدن این حرفا؟ البته بگم رئیس بانک مرکزی فعلی که از خوبای فارغ التحصیل دانشگاه امام صادقه با این طرح و تبدیل شدن خودش به یک ربات خیلی هم حال کرده. اینا
ببینید، این طرحی که الان در مجلس مطرحه، یکی از مقولای مهمش موضوع اقتدار بانک مرکزی،
اقتدار
که مواد خوبی رو در این طرح دیده،
خیلی مواد خوبی دیده در این طرح و نشونه اقتدار تموم میشد و رفت. جالبه که طرح پیشنهادی انقدر فاجعه است، تمام رؤسای بانک مرکزی سابق و تعداد زیادی از مدیران سابق بانک کشور نامه نوشتن به مشباقر قالیباف که آقا چرا جون همون 90 که براش از ترکیه سیسمونی گرفتی جلوی این طرحو بگیر آقا جان. ولی خب مجلس یکی از انگشتای دستشو به این عزیزان
نشون داد و به کار خودش که همون قدرت بخشیدن و اقتدار بخشیدن به شورای فقها است داره مثل شیر ادامه میده دیگه. اتفاقا این شورای فقها به صورت پیشپیشکی تشکیل هم شده و رئیسش حاج آقا مصباح مقدم با 3.5 کیلو عمامه سفید معتقده که
با تجربه ای که ما طی این نزدیک به 40 سال داریم،
آها خب،
با این تجربه به نقاطی رسیده ایم که میباید اقدامات تکمیلی رو ما در مورد نحوه بانکداری
نه خداییش هم خیلی تجربه کسب کردن دیگه، بالاخره خیلی وقت داشتن که تجربه کسب کنن که چجوری بتونن سفره رو لوله کنن برن جلو. جالبه ها، ولی بحث از اونجایی نگران کننده میشه که این فقها و فقها که میگن همشون شاگردای مکتب همون امامی ان که میگفت اقتصاد مال خره و احتمالاً سواد اقتصادی همشون رو بذاری روی هم اندازه مثلا یه دانشجوی اقتصاد هم از علم اقتصاد سرشون نمیشه، ولی خب میخوام برای مهمترین و بزرگترین دستگاه اقتصادی کشور تصمیم گیری کنن. خدا به داد برسه دیگه. تا حالا که مثلا دست کارشناسا و درس خونده هاش بود و از شده این دیگه، شما خودت دیگه ببین از وقتی که این قانون تصویب بشه و چه میدونم اقتصاد مستقیما فقیه آلود بشه دیگه چه بلایی میخواد به سرمون بیاد. اوه 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 اوه
لای در باز سوز میاد بابا، در رو ببن نظم نور بیاد، دود روشن کن زود بیا بابا، بذار یکم بوی خوب بیاد، هوا خفص مگه نفس میشه کشید بس که دود میاد، چرا گیجم من میگنم من بیجم بم، من رو جمع کنید بابا حالم بعد خوبم کنید، دست خودم نیست آخر مستم خود، ببخشید امشب اگه دستم خود، دست خود چه خبرت دوره من دوره من دوره من، بگین کجاست گل من گل من گل من، چه خبرت دوره من دوره من دوره من، بگین کجاست گل من گل من، چرا گیجم من میگنم من بیجم بم، منو جمع کنید بابا حالم بعد خوبم کنید، دست خودم نیست آخه مستم خود، ببخشید امشب اگه دستم خود، دست خودم نیست آخه مستم خود، ببخشید امشب اگه دستم خود،
دستش خورده دیگه، ببخشید دیگه.
آره دیگه.
خب چه خبره؟
خب ببینید همونجوری که میدونیم ما توی ایران اگه یه دزدی سرقتی یا قصبی اتفاق بیفته و به پلیس زنگ بزنیم، پلیس میگه مرسی که گفتی، حالا اگه رسیدیم یه سری میزنیم بهتون.
آره دیگه، اونا کارشون فقط اینه زنگ بزنی بهشون بگی فلانی حجاب نداره مثلا تو گوشیو قطع نکردی، واحد سواتشون جلوت واسطه.
آره دیگه، تو همین مایه هاست. حالا از اون پلیس آمریکا هم یه ذره زیادی پیگیره،
اونم البته معروفیت های خاص خودشونو داره.
بله بله، حالا واردش نشیم.
آره
بله. خب این وسط توی کالیفرنیا یه تماسی با 911 یعنی همون 110 آمریکا گرفته شده.
911
آره خب بدون هیچ حرفی هم قطع شده این تماس.
حتما بعد 911 شون ولکن نیست، خودش زنگ میزنه. آره.
آره دیگه، بعد 911 شون زنگ میزنن به همون شماره و میفهمن که از یه باغ وحش بوده، ولی خب کسی نبوده جواب بده و خلاصه پیگیر میشن، نیرو میفرستن باغ وحش.
همون سواتشون رو
نه بابا، دو تا مامور ساده وحشتن فرستادن.
خب
آره.
بعد چی میشه؟
بعد مامورا از همه سوال میکنن، همه میگن به خدا ما زنگ نزدیم. خلاصه یکی از مامورای باغ وحش دفعه دوزاریش میفته، میگه آ فهمیدم کار کیه.
درمون
آره.
باغ وحش؟
نه روت بوده.
روم؟
روت.
روت؟
روت.
روت کیه؟
روت یه میمون 10 ماهه از نوع کاپوچین.
میمون زنگ زده به 911.
بله بله.
کاپوچین چیه بعد دیگه؟
این کاپوچین یه میمونیه که نجاتش خیلی باهوشه، بعد خیلی هم سریع و راحت آموزش میبینه، بعد یاد میگیره و اون آموزشا رو عملی میکنه.
یعنی بهش یاد دادن گوشیو بردار زنگ بزنه 911؟
نه خب کسی که خب یاد نداده. ماجرم همینه که ایشون خیلی باهوشه.
آره دیگه زیادیه.
دیگه زیادی. بعد یکی از مسئولین واقع بحثم سوار یکی از این ماشینای گلف بوده، این روت هم کنارش بوده.
میمونه.
آره همین میمونه. بعد یه موبایل بوده اونجا، موبایل مخصوص باغ وحش، این روتینو برداشته و کش رفته، بعدم زنگ زده 911.
حالا کش رفتن گوشی از سر کنجکاویش بوده، ولی خب عددا رو از کجا میدونسته اونم 911؟
با باهوش دیگه بچه گفتنی. آره حتی کارمند باغ وحش هم که همراه روت بوده میگه ایشون زیادی باهوشن، این گاهی وقتا گوشی منو برمی‌داره به دوستان پیغام میده.
خیلی دیگه باهوشه. آره. فکر کنم همینجوری میزنه الکی رو کیبورد یه چیزی تایپ میشه دیگه.
دیگه حالا این خانمه نگفتن چه چیزایی رو ایشون تایپ میکنن برای دوستاشون ارسال میکنن، ولی خب پلیس هم نظریه خودشو داره.
چه نظریه‌ای؟
اینکه احتمالاً روت اون موقع که گوشی رو برداشته همینجوری دکمه رو فشار میداده و از قضا شده 911. آه. یا اینکه اون دکمه مخصوص تماس اضطراری رو که همین تماس سریع با 911 رو میشه فشار داده باشه.
همچی از غذا هم باید اون سه تا عدد رو بزنه. حالا اگه ایران بود زمین میزد 113 اون چی میشد بعد؟
113 شماره کجاست؟
وزارت اطلاعات.
اوه اوه احتمالاً هم برادر گمنام از بچهای خوب کف وزارت گوشی رو برمی داشت چی دیگه. آره.
آره متاسفانه دیگه باید بیام وسط موزیک قطعش کنم چون فرصتمون تموم شده و باز هم یک بار دیگه عاشقانه این برنامه رو به پایان میبریم از شعری از محسن نظری، با شعری از محسن نظری که گفته مانند غریقی که پر از وحشت آب است، میگردم و دستم پی یک تکه تناب است، دلتنگی و تنهایی و اندوه و صبوری، این عاقبت تیره یک عاشق ناب است. آن مرد پر از شور و غزل بعد تو جان داد، این آدم کوکی جسدی پشت نقاب است. یا مشکل ارسال پیام از دل ما بود، یا منبع گیرنده قلب تو خراب است. زاییده دردیم و به بار آمده عشق، در مکتب ما عشق فقط حرف حساب است. یک جمله بگو دلبرکم حرف دلت چیست، عاشق شده این شاعر و دنباله جواب است.
با تو هستم ای خودش، با نگاهی شکل خواهش، که من از تو تشنم به نوازش. ای حبیبم عاشق باشی بی نصیبی، ای حبیبم هر کجا باشی غریبی، که دلم را میکشی پس به صلیبی، تو زیبایی بی رقیبی، تو فریب باغ سیبی، ای حبیبم تو پری رو ماهونو تیز کردی تیغ ابرو، آمدی دل ببری به شهر تشاب. تو پری رو ماهونو تیز کردی تیغ ابرو، آمدی دل ببری به شهر تشاب. دل به